تنها یک صداست که شنیده می شود. رادیو ورزش، پرمخاطب‌ترین رادیوی تخصصی ایران، موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
إن لم يكن لكم دين ولا تخافون المعاد فكونوا أحرارا في دنياكم. اگر دین ندارید و نگران روز قیامت نیستید، لااقل در دنیا مردمانی آزاده باشید. حماسه های عاشورا،
در انتخاب خطر استخاره ممنوع است. کلام هیچ، که حتی اشاره ممنوع است. نوشتند به تومار جاده با خط خون، برای مرد عبور از کناره ممنوع است. به نام آفریدگار عشق و با سلام و صلوات او بر نورانی ترین چهره عاشق در حیات بشری، که نور هدایت است و کشتی نجات. واقعی عاشورا یکی از رموز خلقت است، چرا که هرچه از زمان وقوع آن می گذرد نه تنها گرد فراموشی بر آن نمی نشیند، بلکه شفافتر و پرفروختر نمایان می گردد و تأثیر این حماسه بزرگ و ابدی بر دلها بیش از گذشته مشاهده می شود. حسین علیه السلام در پهندشت کربلا درفش توحید و یکتاپرستی را از مصیبت و بلای ظالمان و ستمگران رهایی بخشید، هرچند که خود و یاران و اصحابش بی هیچ تردیدی جام بلا سر کشیدند و در راه محبوب و معشوق جان باختند. بی سبب نیست که حسین علیه السلام کلید دلهای بیقرار عاشق است. با زمزمه نام مقدس او دل و روح را با نسیم جان بخش عشق آشنا می کنند. عشق به حسین علیه السلام عشق به همه خوبی هاست. عاشق حسین از لذت عشق به جانان بهره‌مند می شود و دوستدار حسین محبوب خدای سبحان می گردد و در نهایت خدایی می شود و به حق می پیوندد. بی جهت نیست که کهنسالی همچون مسلم ابن اوسجه در راه امام و مولایش جان به طبق اخلاص می نهد و در لحظه عروج روحانی باز هم از حسین سخن میگوید و با زمزمه نام او به ملاقات ربش میشتابد. حدیث مسلم ابن اوسجه حدیث عشق است و ماجرای حضور او در جمع یاران ابا عبدالله حدیث شوریدگی.
پیامبر امیر کوفه و بصره عبید الله ابن زیاد.
آمدی محمد، علیکم السلام. بگو چه خبر داری؟
یا امیر، تدبیرتون مؤثر بود و تمامی حامیان حسین ابن علی از اطراف فرستاده او پسر عقیل پراکنده شدن.
خوب است پسر اشعث، خوب است. به خدا سوگند که خوشحالم کردی. آیا کسی را هم دستگیر کرده اید؟
امیر به سلامت باد. دستگیری یا زندانی کردن اطرافیان مسلم جایز نیست. ممکن است دوباره گرد او تجمع کنند.
تو چه میگویی محمد ابن اشعث؟ آیا قصد مدارا داری؟ آن هم با مخالفان و معاندان امیرالمومنین یزید ابن معاویه؟
به خدا سوگند که چنین نیست یا امیر.
پس این سخنان چیست ابن اشعث؟ به خدا سوگند که اجازه نخواهم داد کوفه محل تجمع مخالفان امیرالمومنین شود. اکنون تمام بلاد اسلامی دستخوش نارامی هایی است که پس از فوت خلیفه قبلی آغاز شده. هنوز چند ماهی از خلافت یزید ابن معاویه سپری نشده است که نارامی در همه جای حکومت موج می‌زند. آن وقت تو از مصلحت سخن می‌گویی؟
نه امیر، من قصد مدارا کردن با مخالفان حکومت رو ندارم. منظورم این بود که الان زمان مناسبی برای دستگیری و حبس کردن هواداران حسین ابن علی نیست. بعدن هم میتوان چنین کرد.
تو تدبیر حکومت نمیدانی ابن اشعث، آن را به من واگذار کن. تو فقط دستورات را اجرا کن، میفهمی؟ من قصد ندارم سیاه چالهای کوفه را از هواداران پسر ابو تراب پر کنم. آنان را به جنگ با حسین میفرستم. من سران آنان را میخواهم مردک.
یا امیر، بهتر نیست چند روزی را صبر کنیم؟
به خدا سوگند که تو از آیین حکومت داری هیچ نمیدانی ابن اشعث. کوفه الان در رعب و هراس است. نباید اجازه دهیم خوف و هراسی که در دل مردم کوفه افتاده از میان برود. من سران آنها را میخواهم، زنده یا مرده. میفهمی؟
ممکن است بپرسم منظور امیر کدام آنهاست؟
اول از همه پسر عقیل را میخواهم.
چرا او را دستگیر نکردی محمد؟ چرا مسلم اکنون در پای تخت من زانو نزده؟
او منزل مختار بود، اما آنجا را ترک گفته و فعلا مخفی است.
آری محمد، او خود را پنهان ساخته است تا کار خود را ادامه دهد. اگر هوشیارانه عمل نکنیم، مار خفته در کوفه اژدهایی می شود که همه ما را خواهد بلید.
امیر من، شما تدبیر کنید و ما اجرا می کنیم.
تو گفتی مسلم ابن عقیل سرای پسر ابو عبیده را ترک گفته، درست است؟
آری امیر، آنجا را ترک گفته و معلوم نیست در کجا به سر می برد.
بروید و پسر ابو عبیده را بیاورید. او را زنده می خواهم با قل و زنجیر. اگر مقاومت کرد او را به سختی مجروح کنید با وضعی زار و خفت بار.
این ممکن نیست یا امیر، مختار قبل از وقایع اخیر کوفه شهر را ترک کرده است.
گریخته؟ مختار گریخته؟ ای لعنت به تو نعمان ابن بشیر که این گونه با مخالفان امیرالمؤمنین مدارا نمودی. محمد، مختار برای جمع‌آوری سپاه به خارج کوفه رفته. درنگ جایز نیست. باید مخالفان هرچه زودتر سرکوب شوند. برو مسلم را برایم بیاور، یا خودش را و یا سرش را. این دستور است ابن اشعث.
اما نمیدانیم کجاست. چه کنیم یا امیر؟ آیا تمام خانه های کوفه را بگردیم؟
نه ابله،
این کار به درازا می کشد. آنان نباید فرصت پیدا کنند. پسر ابو عبیده اگر چند روزی فرصت پیدا کند عده زیادی را با خود به شهر می آورد. فضای کوفه هم هنوز ملتهب و ناآرام است.
پس چه کنیم یا امیر؟ راهی به ما نشان دهید که بتوانیم به مقصودمان برسیم.
جاسوسان
جاسوسان را به کار بگیر پسر اشعث، به آنها درهم و دینار بده، از آنها بخواه که جای مسلم ابن عقیل را بیابند.
فکر خوبی است، شاید نتیجه بخش باشد.
آره، حال برو، برو و آنچه گفتم انجام بده. من نیز به چاره جویی می نشینم و سعی می کنم مخفیگاه پسر عقیل را بیابم.
گوش به فرمانم امیر، اطاعت. خدا حافظ امیر.
خدا حافظ محمد. فردا باز هم به دارالاماره بیا.
اطاعت می کنم یا امیر.
خدا نگهدار.
تشویش ابن زیاد بی مورد نبود، زیرا پراکندگی مردم کوفه و مخفی شدن حضرت مسلم به معنای پایان کار نبود و آن حضرت در تدارک قیام و انقلابی در کوفه بود که باعث شورش علیه ابن زیاد و دستگیری او می گردید. حضرت مسلم علیه السلام از مخفیگاه خود به کار هدایت انقلابیون مشغول بود و تدابیر لازم برای یک پارچه کردن مخالفان یزید اندیشیده می شد. مختار به خارج از کوفه رفته بود تا در مزرعه خود در حوالی کوفه برای امام حسین علیه السلام بیعت بگیرد و آنان را مسلح و به سوی کوفه بیاورد. همچنین در داخل شهر حضرت مسلم فرماندهانی تعیین کرده بود که در لحظه موعود جنگاوران تحت امر را برای به دست گرفتن امور حکومت در آن شهر فرماندهی کنند. یکی از این فرماندهان مسلم ابن اوسجه بود، مردی کهنسال از جنگاوران دلیر کوفه و از معدود کسانی بود که توفیق زیارت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را داشت. مسلم ابن اوسجه از جمله جنگاورانی بود که در ماجرای فتح آذربایجان در سال 22 هجری در سپاه اسلام حضور داشت.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
سلام بر تو این مرد زاهد و پارسا، نمازت قبول.
و علیکم السلام برادر، قبول حق.
ای مرد خدا، مرا با تو کاری است، آیا آماده ای تا خواهشم را بگویم؟
به خدا پناه میبرم و از او مدد میخواهم تا بتوانم کمکت کنم.
از تو ممنونم برادر ایمانی. حقیقت آن است که من از شام آمده ام.
از شام؟
آری.
اوضاع آنجا چگونه است مرد خدا؟
اگر منظورت پس از درگذشت معاویه است، باید بگویم که آنجا کاملا تحت سلطه خلیفه جوان است. با بلاد عراق و حجاز تفاوت دارد. اما اگر در مدینه و یا کوفه شورشی سر بگیرد که نتیجه آن خلع فرماندار خلیفه باشد، نتایج آن بر شام نیز تأثیر خواهد گذاشت.
این را به یقین میگویی مرد؟
آره، چون مردم شام نیز از یزید ابن معاویه چندان خوشنود نیستند.
خدا را شکر، خبری مسرت بخش بود مرد شامی. حال خواستت را بگو.
ای بنده خدا، من از دوستداران اهل بیت پیامبرم و به علویان ارادت بسیار دارم. این نعمتی است که خدا بر من ارزانی داشته و همواره شد گزار این نعمت است.
خدا تو را بیامرزد ای مرد مومن، راه رستگاری را خوب انتخاب کرده ای. بدان که بهشت با عمل به قرآن و پیروی از اطرت حاصل می شود، و تو نیز از بهشتیان خواهی بود انشاءالله.
از تو سپاسگزارم بنده خدا. حال خواستم از تو این است که مرا راه نمایی کنی.
از من چه کمکی میخواهی برادر ایمانی من؟
شنیدم مردی به کوفه آمده و برای پسر رسول خدا بیعت میگیرد. مایلم تا نزد او روم و با او بیعت کنم. کسی را نمییابم تا مرا به خواستم برساند. مدتی است در مسجد به سر میبرم. تا آنکه از مردی شنیدم تو از مکان آن بنده خدا خبر داری. تمام دارایی من همین است، 3000 درهم. آن را به سختی اندوختم و آن را به تو می سپارم تا مرا به نزد فرستاده حسین ابن علی راه نمایی کنی.
ای بنده خدا، خدا تو را بیامرزد که با چنین نیت خالصی به اینجا آمده ای. کیسه پولت پیش خودت باشد.
تا حاضرم نزد تو بیعت کنم، آیا میسر است؟
خدا را شکر و سپاس که تو را پیش من فرستاد و از این که من وسیله‌ای برای رسیدن تو به آرزویت هستم بسی خرسند و مسرور. برادر، اما از این بابت که ارتباط من با مصطب ابن عقیل قبل از قیام شناخته شده است ناراحت شدم.
آخه چرا بنده خدا؟ مگر راه ما راه حق نیست؟
البته که راه من حق است، اما طاغوتی که بر کوفه حکومت میراند مردی ستمگر و خونریز است. نباید از تمامی وقایعی که در شرف وقوع است مطلع باشد.
نگران نباش ای مرد پارسا، خدا ما را یاری خواهد کرد. حال مرا کمک کن که به کمک تو نیازمندم.
اندکی درنگ کن برادر ایمانی. نخست باید سوگند یاد کنی که رازدار باشی و تا زمانی که قیام آغاز نشده محل سکونت مسلم ابن عقیل را به کسی نگویی.
سوگند یاد میکنم. به خدایی که جان من در کف اوست چون این خواهم کرد و به احدی نخواهم گفت که او کجا به سر میبرد.
خدا تو را بیامرزد. حال که قصد بیعت با ابا عبدالله را داری باید سوگند یاد کنی که همیشه خیر خواه او باشی و برای فرزند رسول خدا از نثار جان نیز دریغ نکنی.
به خدایی که خالق من است و به حق فرستاده او محمد که نجات بخش امت است قسم میخورم که مال و جانم را در راه ابا عبدالله نثار کنم و همواره در خدمت او باشم.
خدا تو را جزای خیر دهد مرد شامی.
تو را نیست.
حال که تا بدین حد مشتاق حق و حقیقتی، بدان که مسلم ابن عقیل در منزل هانی ابن عروه مستقر است و باید چند روزی درنگ کنی تا من اذن ملاقات برایت بگیرم.
درنگ میکنم. عجله کار شیطان است بنده خدا.
البته برای کار خیر مؤمنان باید بر یکدیگر پیشی گیرند و شتاب در امر خیر واجب است.
آره.
حال برو و 3 روز دیگر به مسجد بیا تا تو را نزد مسلم ابن عقیل ببرم.
خدا را سپاس میگویم که مرا به خواستم رسانید. از تو هم ممنونم مرد خدا. خدا حافظت باشد.
خدا تو را هم حفظ کند و یاریت دهد.
پسر اشعث، چه کرده ای؟ آیا جاسوسانت از محل اختفای مسلم خبری یافتند؟
یا امیر، علویان مخفی کاری را شدت بخشیدند. به این سرعت نمیتوان جای او را پیدا کرد.
میدانستم که تو مرد تدبیر و سیاست نیستی. تو هم مانند پدرت فقط اهل نیرنگ و شمشیری.
ای امیر، علویان ما را میشناسند. چگونه ممکن است ما را از امور خود مطلع کنن؟
گفتم که پسر اشعث تدبیر میخواهد که تو را از آن بهره‌ای نیست.
خوشحالم که امیر را خندان میبینم.
گویی خبرهای خوش در راه است.
شاید چون این باشد محمد ابن اشعث، اما دلیلی برای مسامحه و بی تدبیری تو نیست.
مسامحه‌ای در کار نیست یانیر. من و افرادم سخت در تلاشیم تا مکان مسلم و نزدیکان او را بیابیم.
امیر عبیدالله به سلامت باد. برده شما اذن دخول می طلبد.
بگویید بیاید. سریع سریع
اطاعت شو امیر.
حال مرا تنها بگذار و ساعتی دیگر به اینجا بیا.
اطاعت یا امیر.
آیا موفق شده؟ آره آره، جای نگرانی نیست. مقل هرچند که برده است، اما سیاس و تیز هوش است. آره آره.
عمر امیر عبیدالله دراز باد. اذن دخول می طلبم.
نزدیک بیا مقل، شتاب کن. بگو بدانم چه کرده ای؟ آیا خبر خوشحال کننده ای داری؟
اطاعت یا امیر. به خدا سوگند که سخنانم امیر را خرسند و راضی می کند.
مرحبا معقل، مرحبا. جایزه ای ارزشمند نزد من داری. به خدا تو لیاقت داری که مشاور مخصوص من باشی. حال بگو که منتظرم.
یا امیر، من محل اختفای مسلم را یافتم.
خدا تو را خوشحال کند که مرا شاد و خندان کردی مقا. خب بگو، بگو او کجاست؟
او در منزل هانی است.
هانی؟
آری.
هانی ابن عروه؟
آری امیر، او در اونجاست.
ای پسر عروه، حق آن بود که پدرم پدر تو را میکشت. به خدا سوگند که حال من تو را میکشم، هم تو را و هم مسلم را. خب مقر، بگو بدانم این موضوع را از که شنیدی؟
همانی که امیر تدبیر کرده بود.
پسر اوسجه؟
آری امیر، نزد او رفتم در مسجد و همان گونه که امیر را نماییم کرده بود با او سخن گفتم و او هم به من اعتماد کرد و مخفیگاه مسلم را به من گفت.
می دانستم این تدبیر مؤثر خواهد بود. علویان آدم های ساده دلی هستند. چون خودشان دروغ و نیرنگی ندارند، همه را مثل خود می پندارند. بگو بدانم، آیا نزد هانی یا مسلم رفتی؟
امیر به سلامت. باید 3 روز صبر کنم تا مسلم ابن اوسجه اذن ملاقات بگیرند.
زمان زیادی است. اما چاره ای نیست، باید صبر کنیم. تو را کسی نشناخت؟
یا امیر، تا مسجد با صورت بسته رفتم و از آنجا هم با صورت بسته بازگشتم.
مرحبا مقل، مرحبا. تو مرد با تدبیری هستی. حال برو و شبانه از دارالاماره خارج شو و آن 3 روز را در مسجد بمان. مبادا به قصر نزدیک شوی، چون ممکن است علویان تو را ببینند و شناسایی شوی.
امر عبیدالله ابن زیاد است. مولای من، مطمئن باشید با خبرهای خوشتر نزدتان باز میگرد.
من هم با امید به خبرهای تو تدبیر میکنم که با پسر عروه چه کنم.
با اجازه امیر عزیزتر از جانم مرخص میشم.
به سلامت. برو و خبرهای خوب برایم بیاور.
عبیدالله ابن زیاد پس از اطلاع یافتن از محل اختفای حضرت مسلم، اقدام به دسیسه چینی دیگری کرد و هانی ابن عروه را به قصر خود دعوت کرد. هانی ابن عروه در کوفه مردی محترم و با اعتبار بود. او که بیش از 80 سال و به روایتی بیش از 90 سال داشت، بزرگ قبیله مراد و رئیس آنان بود که 4000 سوار مسلح و 8000 پیاده تحت فرمان او بودند و چنانچه از قبائل همپیمان کمک می‌خواست، بیش از 18000 تن به او می پیوستند و بدین ترتیب قادر بود 30000 مرد مسلح را بسیج کند. از این رو عبید الله ابن زیاد تصمیم گرفت هانی را محترمانه به دارالاماره دعوت کند تا بتواند او را از یاران و لشکریانش دور نگه دارد. پس از دعوت عبید الله، یاران هانی از او خواستند که فریب عبید الله را نخورد و به تنهایی به دیدارش نرود، اما آن کهنسال خوشقلب گفته اطرافیان را نپذیرفت و به تنهایی نزد او رفت تا با او گفتگو کند.
عبیدالله به سلامت. هانی ابن عروه در قصر است.
او را نزد من بیاورید.
اطاعت یا امیر.
یا امیر، با هانی چه میکنی؟
کاری را که با خائنین دیگر میکنم با او نیز انجام خواهم داد.
اما او رئیس قبیله مراد است. هانی از نفوذ و اعتبار ویژه‌ای در کوفه برخوردار است. ممکن است مردان قبیله او شورش کنند.
راست دست تو به سطوح آمدم پسر اشخاص. سیاست را به من بسپار. والی کوفه منم نه تو. تو فقط دستورات را اجرا کن. میفهمی؟
اطاعت یا امیر. من صلاح حکومت را میخواهم.
صلاح حکومت در این است که همه مخالفان خلیفه به دیار عدم رهسپار شوند.
هانی ابن عروه وارد میشود.
سلام بر عبیدالله پسر زیاد.
چه اتفاقی افتاده که امیر مرا به دارالاماره فراخوانده است؟
میبینم که مرگ با پای خود پیش تو آمده پسر عروه.
موضوع چیست عبیدالله؟ این چه سخن است که میگویی؟
خاموش باش خائن. میدانی سزای خیانتکاران چیست؟
پسر زیاد، مرا غافلگیر کرده ای. از کدام خیانت سخن میگویی؟ موضوع چیست؟
کافی است ابله. خیانت به امیرالمومنین یزید ابن معاویه، خیانت به حکومت، شورش برای کشتن من و اقدام به برچیدن خلافت یزید، آیا کافی نیست؟
آخ، من از آنچه تو میگویی اطلاعی ندارم عبیدالله. کدام شورش؟ کدام خیانت؟ مرا با حکومت و خلیفه کاری نیست.
دغلبازی کافی است هانی. آیا پدر من به عروه کمک نکرد؟ با آنکه عده زیادی از شیعیان را کشت، آیا به تو و پدرت امان نداد؟ آیا نزد خلیفه متوفا وسادت پدرت را نکرد؟ آیا کتبن سفارش تو را به امیر کوفه نکرد؟
خدا سوگند که این رویدادها صحیح است و آنچه تو میگویی همگی اتفاق افتاده و پدر تو با عروه پدر من به نیکی رفتار کرده است.
آیا سزای آن نیکی ها چنین است که خانه‌ات را در اختیار مردی قرار دهی که قصد کشتن مرا دارد؟ آیا خانه تو باید پایگاه مخالفان خلیفه باشد؟
این کار میکنم پسر زیاد، چنین نیست. آمادم تا به اتفاق به خانه برویم تا ببینی که گزارش ها خلاف واقع بوده است.
به خانه تو بیایم، با پاهای خود به سوی مرگ بشتابم. ای ابله، تدبیر مرا در پیش گرفته ای؟ به خانه ات بیایم تا کشته شوم، تا کوفه را به دست تو و شورشیان بسپارم؟
با آمدن به خانه من اطمینان میابی که گزارش ها دور از واقعیت بوده.
بس است هانی، این کار بیفایده است. پسر عقیل در خانه توست و تدارک شورش در آنجا شکل میگیرد.
چون این نیست پسر زیاد، مسلم ابن عقیل در سرای مختار